باز به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره این کشور فرا خواند. بریتانیا پس از آنکه علی خامنه‌ای این کشور را خبیث خواند، نظرات خود را صریح‌تر بیان کرد. گوردون براون گفت بریتانیا از حق ایرانی‌ها برای انتخاب کسی که می‌خواهند حمایت می‌کند. وی گفت حالا نوبت ایران است که به جهان نشان دهد که این انتخابات سالم بوده و سرکوب و بیرحمی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم تکرار نخواهد شد. وی افزود ما می‌خواهیم ایران عضو جامعه بین‌المللی باشد و منزوی نباشد، اما حالا نوبت ایران است که ثابت کند به حقوق اولیه انسان‌ها احترام می‌گذارد. دولت بریتانیا اعلام کرد به موجب تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور، معادل 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در بریتانیا مسدود شده است. دبیر اقتصادی وزارت دارایی بریتانیا در نامه‌ای به پارلمان آن کشور این موضوع را اعلام کرد. این اقدام و اعلام این خبر ربطی به تحولات کنونی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ندارد و مربوط می شود به سال 2007 و امر تازه‌ای نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی 3 بار تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کرده است. چندی پیش بانک دولتی سپه در این رده قرار گرفت و اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی بزرگترین بانک ایران را مسدود کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای اجتماعی و عمومی پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام قربان.
تشکر از وقتتون. من یه سوالی داشتم، قبل از اینکه سوالمو ازتون بکنم یه اجازه بدین یه مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض کنم. همه میدونیم که کمک کردن به هم نوع یکی از صفات خوب انسانی بشری است که تقریبا در بیشتر انسان‌ها وجود داره. و لذت که در این در کمک کردن به هم نوع هست در با هیچ لذت دیگری نمیشه مقایسه کرد. در طی چند سالی که شما برنامه رادیوتون رو شروع کردیم، مردم ما از علم و دانش و معرفت و همیاری و کمک تا اونجایی که از دستتون برامده استفاده کردن و به همین دلیل من به جرات میتونم بگم که در چند دهه اخیر شما یکی از افراد نامی، خوشنام و محبوب جماعت ایرانی هست.
نه خب این که لطف شماست،
این یک تعریف نیست، این یه واقعیت آقای دکتر. حالا من مطمئنم که در اول شروع برنامه‌تون به هیچ وجه شما این وضعیت شما رو که الان در بین مردم این محبوبیت رو داریم پیش بینی نمی‌کردیم. و حالا سوال من از شما اینه که اگه یک جریان پیش بیاد که شما به طور ناخواسته مثلا به عنوان یه رهبر اینوال به این جریانات بشین، چه تصمیمی خواهید گرفت؟ به طور مثال آقای موسوی که دو دوره نخست وزیر همین جمهوری اسلامی بودن، بدون اینکه خودشون پیش بینی کرده باشن، الان در این جریانات مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن. شما چه تصمیمی خواهید گرفت؟
من البته نمیدونم اون جمله آخرتون تا چند اندازه و چگونه میشه تعبیر و توجیهش کرد. و بعدم اگر خدمتتون عرض کنم که حتی یک آن من به این موضوع اینگونه فکر نکردم که شما بشه.
من وسط حرفتون میدونم که شما با سیاست کار نداشتین، ادامه کردین که دوست نداشتین که در سیاست وارد.
نه من فعال سیاسی نیستم.
مسائل پیش میاد که ناخودآگاه بدون اینکه دست آدم باشه اینوال میشه.
خب البته من این نکته ای که فرمودید اگر ناخودآگاه بشه که خب من ازشون آگاه ندارم، میگذارم ناخودآگاه کار خودشو بکنه. ولی اگر شاید مطلب حسدالی این هست که اگر در شرایط و وضعیتی قرار گرفتید، البته نه لغتی که برش به کار بردید، چون ببینید بارها من خدمتتون عرض کردم من برای خودم یه وظیفه و مسئولیتی رو قائل هستم.
درزم بگم آقای دکتر شما دیگه وجود و زندگی شما دیگه متعلق به خودتون نیست، متعلق به تمام مردم.
نه اونو که لطف دارید امیدوارم چیزی باشه که آدم بخواد به کسی بده، چیزیش نمونده. نه حالا نه من یه چیزی به شما بگم، حداقل چون به نظر میرسه که به هر حال فرصتی داشتید و از این بابت سپاسگزارم که برنامه‌های من رو شنیدید. من برام مسئله اصلی و اساسی این است که چیزی رو پنهان نمی‌کنم، حس و احساسم رو هم مختلف و متفاوت عرض نخواهم کرد. ممکنه برخی از وقت یه چیزی رو ضروری برای بیانش یا درست و مناسب نبینم، ولی عوضش نمی کنم، دگرگونش نمی کنم و اصلا با شما تعارف نمی کنم. ببینید من میخوام یه تفاوتی رو اگر اجازه بدید برای کتفان شایدم مهم باشه به دلایلی که به نظر هستاری مرتبطه خدمتتون عرض کنم. مطلب اول این است که من برای خودم یه وظیفه و مسئولیتی رو قائل هستم. وقتی شما به اصطلاح یه دیوتی و یه ریسپانسیبیلیتی دارید، در اون چارچوب حرکت میکنید. یه افرادی هستن که در یه شرایطی که به درستی بهش اشاره فرمودید مسئله یه نوع رهبری یا یه نوع میشن و رسالت و مأموریتی پیدا میکنن و اون یه قصه دیگری است. یعنی شما به یک مرتبه از چارچوب وظیفه و مسئولیت وارد مرحله دیگری میشی که این هرچند
حرفتون آقای دکتر علت سوال من به خاطر اینه که اون رسالت و اون مسئولیتی که من تا چند سال اخیر تو این برنامه ها دیدم در شما میبینم.
حالا
سوال من در همین
نه خب من درست عکس عرضم یه چیز دیگه است که اجازه بدید ذره توضیح عرض کنم، چون نمیخوام واقعا نظری رو متوجه هستم که هستاری چه میفرمایید، کمی ازش خبر دارم، ولی عرض من این است که واقعا من در چارچوب وظیفه و مسئولیتم عمل کردم. یعنی درست مثل کسی که خانه ای رو که داره کوشش میکنه گرم نگه داره، یا حالا با خیابون و بیابون کاری نداره. درست میخوام ازش استفاده بکنم. فرض بفرمایید برخی از افراد از جمله مثلا آقای موسوی در یه چارچوب به نوعی وظیفه و مسئولیت حرکت میکردن، حتی وقتی که مقام و مقاماتی داشتن، ولی یک مرتبه در شرایطی قرار گرفتن و خودشون هم اون رو برگزیدن که یه نقش دیگری داشته باشن. ولی در اینجا مسئله ناخودآگاه نیست، مسئله آگاهه و مسئله انتخاب و تصمیمه و اون انتخاب و تصمیمم معمولاً به دو دلیل اساسی صورت میگیره.
ناخودآگاه رو اشتباه
نه اصلا مهم نیست، نه ارزم چیز دیگه است، یعنی همون که میفرمایید، ولی به دو دلیل این مسئله اونجا مطرح است. یکی این که واقعا خود اون آدم یه حس و احساسی در این زمینه داره و بنابراین قدمهای پیش میگذاره تا اینکه دیگران هم او رو پیش قدم خودشون بدانند. یه زمانی هست که در حقیقت در وضعیتی قرار میگیره که با وجود اینکه باش موافق و راحت نیست، فکر میکنه حالا باید یه کاری بکنه. اما این دومی فقط وقتی ممکنه که شما مطمئن باشید از کاری که میکنید و برنامه‌ای که دارید و به هر حال زندگی و جهتی که دارید مفید و مؤثر و از عهده این کار بر میایید و تازه به عنوان یه عامل مزاحم و مخرب در سر اون برنامه ها هدف های عالی که خودتون بهش باور دارید قرار نمیگیرید. یعنی به بیان دیگه مسئله برخی از اوقات شما از طریق سکوتتون یا در حاشیه بودنتون به همون برنامه یا اون حرکت یا اون هدفی که هست بیشتر و بهتر کمک میکنید. اگر من مطلب شما رو به درستی یا آنچه که میفرمایید رو حس کردم، نظرتون این است که من یه نقشی داشت باشم؟ من نقشمو در حد همین رادیو و در بیان مسائل، اون هم تا اونجایی که ممکنه با دو تا عامل و فقط دو تا مشخصه که تمام
همه امید ما این بود که شما نقشی داشته باشین، چون مطمئنم که نقشتون رو به خوبی اجرا کردید.
اونو لطفاً حالا بذار من اینو عرضمو بکنم. من به دو چیز بسیار اهمیت میدم و دوستانی که من آشنا هستم اینا تمام عمرم این گونه بودم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه بی‌طرف باشم ولی بی‌تفاوت نباشم، و بیشتر این تاکید من روی بی‌طرفی است، برای اینکه اگر نخواهید مخصوصا در این زمینه واقعیات رو آنگونه که هست حس و احساس کنید و با توجه به واقعیت مسئولیت رو و اخلاق رو و اگر ادعای رسالتی دارید به کار بگیرید، ما گرفتاریم. دوم مسئله آگاهیه، چون باور من این است که ما از طریق آگاهی و دانایی هست که توان اینو پیدا می‌کنیم که بتونیم همدیگر رو کمک کنیم یا خودمون رو کمک کنیم. در نتیجه اگر دوستان عزیز و سروران خوب و گرامی مانند شما این اجازه و فرصت رو به من بدن، که امیدوارم بدن، که من کارم رو در همین چارچوب بسته و محدودی که دارم از طریق بی‌طرفی و از طریق بیان واقعیات و حقایقی که به نظرم میرسه و در این حال همیشه آماده هستم که با توضیح دوستان و دیگران با تجنظری که بر روی اون میکنم اون رو به واقعیت و حقیقت نزدیک‌تر بکنم عمل کنم، باش فعلا راحت ترم. این که همطور که اشاره فرمودید شرایط و موقعیت ها چه امکاناتی رو در مقابل ما میگذاره یا برخی از اوقات اصلا هیچ راهی رو جز یک راه در مقابل ما نمیذاره، کاملا با تون موافق هستم، ولی سپاس بسیار دارم از محبتتون، ولی این اجازه که شاید به من این نمیخوام بگم حق رو، ولی این فرصت رو بدید که این انتخاب رو آنگونه که مفید و درست میدونم انجام بدم و فعلا اصلا جز در همین چارچوبی که طی 9 سال و 3 ماه گذشته برنامه داشتم چیزی نمیبینم، فقط با این تفاوت که بحث موضوعهای احتمالا روانی یا خانوادگی یا پرورش تعلیم تربیت رو برای این مدت کوتاه کنار گذاشتم و اونطور که در اعلان برنامه عرض کردم مسائل عمومی و اجتماعی باشه. بنابراین اگر این رو از من فعلا بپذیرید سپاسگزارتون میشم. من به پیام ها رستم با دوستان دیگه میخوام من باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید. نه اجازه بدید که من پیام ها رو بشنم. من در خدمت هستم شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داری میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن، قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی سپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
من آرن فرشی، وکیل جنایی. همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818-379-1777.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
Golden Voice and Century Records proudly present بعد از مدت ها انتظار Staples Center نوکیا، شبی فراموش نشدنی با شادمهر عقیلی. شنبه 20 جون شادمهر عقیلی.
مشکوکم مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو.
شنبه 20 جون شادمهر عقیلی.
آخر یه شب
نوکیا لس آنجلس.
سوی چشامو میبره عطر داره.
تلفن اطلاعات 714-692-2000 و 818-857-6283. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
این کنسرت محدودیت سنی نداره.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با تشکر از وقتتون دوباره. در این چند روز اخیر ما در مورد این آوردن پرچم زیاد شنیدیم. به نظر من به علت نداشتن خط مشی مشخص در واسطه ایرانیای خارج از کشور، مثلا لس آنجلس، و نداشتن یه رهبر، ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که همین تظاهراتی که تو لس آنجلس انجام میگیره طوری باشه که به هموطنهای ما در ایران لطمه به اون انقلابشون یا حرکتشون وارد نشه. به این صورت که بعضی ما زیاد صحبت میشه که اجازه بدیم دموکراسیه، هر کسی هر پرچم میخواد هر نظری داره داشته باشه. فرض کنیم در جلوی فدرال بیلدینگ ایرانی ها جمع شدن، یکی پرچم شیر خورشید بیاره، یکی پرچم فلسطین رو بیاره، یکی پرچم اسرائیل رو بیاره. خب دولتی که الان، ملت که الان در ایران این حرکت شروع کردن، دولت منتظر یک اکسکیوزیه که اونجا به خاطر حرکت اشتباه ما در خارج اونا رو سرکوب کنه.
من ببینید، من چون به من خیلی لطف کردید و همیشه میدونید تو من برنامه هام وقتی مطلبی پخش میشه رو مایلم یه توضیح دربارش بدم. من نمیدونم آیا هستالی خبری دارید یا به عنوان یه احتمال مطرح میکنید یا فقط فرضه که پرچم اسرائیل و فلسطین در تظاهرات نه آخه اینا مهمه. نه 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 سب کنید،
مثلا کافه داشته باشه پرچمشو بیاره.
نه نه سب کنید،
نه باشه تبدیل کامپنیش.
نه 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 سب کنید سب کنید نه سب کنید سب نه نه چون ببینید من اگر اومدم گفتم 3 به اضافه 7 42 42 به اضافه 5 96 بگم حالا اینو فرض کنید.
نه آقای دکتر، ما دموکراسی که صحبت
نه 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 باخ نه نه سب کنید
ایران
نه 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 نه
بالا سر جوانای
نه نه سب کن آخه نه ببینید قربونتون، ببینید این مثل مطلبی شد، این مثل مطلبی شد که من بگم ماشینم رو یواشی زدم به شما یا حتی نزدم، داشتم میزدم، شما بگید حالا فکر کنید که توی این ماشین 5 تا خانم بودن، اینا 5 تا مادر بودن، هر کدوم 5 تا بچه داشتن، 25 تا بچه الان یتیم میشدن چون مادرها کشته میشدن، بعد 5 تا از این بچه‌ها یتیم.
الان شما دارید میبینید، من فرض نمیکنم 7 نفر 8 نفر 15 نفری که کشته شدن اون زخمی
ها. نه نه منو با هم اینجوری بحث نکنید. نه ببینید، من اگر آیا من میتونم بگم علت این که در ایران 8 نفر 10 نفر کشته شدن به خاطر اینکه ما ماشین سفید یا خاکستری هم می آخه باید رابطه علت و معلولیش مشخص باشه. آیا به نظر هستالی چون ما اینجا پرچم فلسطین و اسرائیل بارا بردیم اونا کشته شدن اونجا؟
نه نه خب ما پس. چون خط مشی مشخص نداریم.
نه اون آخه یه بحث دیگری است.
نه
ببینید باز
مدرون باشید.
نه من کاملا نه ببینید قربونتون منو
که حداقل لطمه اونو نزن.
نه ببینید، نه بذارید یه ذره صحبت کنیم. نه آخه شما روزی میتونید بگید که ما باید چون موضوع اولا فرض رو بر این میریم که موضوع مربوط به ایرانیان داخل نه خارج، خب همین یه ذره جای گفتگو داره ولی قبول، کاملا قبول، موضوع کاملا مربوط به ایران. بعد اینکه در ایران اون دوستان هر کی هستن اینور یا اونور برای من فرقی نمیکنه چه میکنن، یه پرسشی مطرحه، آیا در آزادی کامل اون انتخاب کردن یا از سر محدودیت و ناچاری؟ اگر بفرمایید که در آزادی کامل اون انتخاب کردن، حرف شما کاملا درسته که ما هم که قبول کردیم اونجا اصله، پس باید کار اونا رو بکنیم. اما اگر اونا اون آزادی رو ندارن، پس شاید درست انتظارشون از ما این است که حتی چیزی کاری متفاوت بکنیم، برای که اونا آزاد نیستن. یعنی پس اون باز یه بحثی اینجا مطرحه، این که شما من بفرمایید که ممکنه از هر حادثه هر جا استفاده یا سوء استفاده بشه، کاملا حق با شماست، اون حق با شماست، ولی دو تا نکته مطرح هست. ما به صرف این که ممکنه از کاری که میکنیم استفاده یا سوء استفاده بشه، جز در مواردی که این رابطه رو بتونیم مشخص کنیم، نمیتونیم بگیم چون احتمالش هست پس کاری نکنیم، چون خود اون کاری نکردن در بیشتر موارد بیشترین ضرر و خطر رو میتونه به وجود بیاره. بنابراین اونم مطرحه. از طرف دیگه برخی از اوقات بهانه رو میشه ساخت، یعنی بهانه رو میشه درست کرد. یعنی من اگر فرض بفرمایید قرارم این باشه که بخوام بگم اگر یه کسی گفت 1 بعدی گفت 2 ما این رو بهانه میکنیم و 3 نفر رو مثلا میکشیم، خب خودمون 2 نفر رو میفرستیم که اون 1 و 2 رو بگن. شما که دیگه نمیتونید بعدن بگید که این 1 و 2 رو ما نگفتیم، خب 2 نفر گفتن. نه ببینید، نه قربونت، نه سب کنید
تمام بشه. من دیگه چون
نه بحث اون نیست. نه ببینید، من تو چون میخوام بقیه شنونده هم بدونم، بنده برنامه‌م پرسش و پاسخه. من عرضم این است که اگر من و شما بحث فرضی داریم یه مسئله است، بحث احتمالی داریم یه مسئله است، بحث واقعی داریم یه مسئله است. من عرضم این است که اگر بخواید با این موضوع شما صحبت کنید، هر رابطه علت و معلولی، هر ارتباطی از این قبیل رو میشه استدلال و اثبات کرد. حتی میشه این کار رو گفت که اگر شما هیچ کاری نکنید، اونا میتونن بسیار پررو بشن، هر کار دلشون خواست بکنن. این مسائل اصلا به این سادگی نیست. تمام کوشش بنده خدمت دوستان و سروران عزیز این است که من و شما اگر یه چیزی رو خوب یا بد، درست یا غلط میدونیم، خب اینو داشته باشیم، ولی چون در هستالی این رو میبینم، ولی یه آمادگی داشته باشیم که مطلب مختلف رو بفهمیم.
یک کلمه من بگم، یک جمله، علت تمام این گفتگوها، این صحبتها، میدونیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که دولتی که الان در ایران در کاره دنبال رو و استانداردهای دنبال روی استانداردهای جهانی نیست، چه از نظر حقوق بشر، چه از نظر آزادی بیان، چه از نظر آزادی شخص. تمام این گفتگوهای ما به خاطر اینه که طرف مقابل این حرکت هیچ باوری به استانداردهای جهانی نداره. حالا ما چطوری میتونیم استانداردهای جهانی مثل مال حقوق بشر و آزادی بیان، آزادی شخصی رو ما در مقابل یک قدرتی بخوایم به کار ببریم که هیچ باوری به این چیزا نداره، با چوب و چماق طرفیم ما؟
من البته نمیدونم نتیجه که ازش میخواد چی بشه، چون مطلبی که فرمودید رو فهمیدم اما نتیجه گیریش رو نفهمیدم.
نتیجهش اینه که ما نتیجه که من میخوام بگیرم اینه که حداقل ما یه مقدار اون ایرانی، هوای ایرانی هایی که در ایران برپا خواستن، هوای اونا رو داشته باشید از نظر یه مقدار همین پرچم.
نه آخه باز نتیجه رو به اون نمیتونید بگیرید، میخواید شما بگیرید بگیرید،
پرچم مجاهده رو نیاریم. ما معلومه هر کسی
حالا نه البته
ما در امریکا هستیم، دموکراسی به طور کامل اینجا اجرا میشه،
نه خب اون نظر شماست. من عرض کردم این که شما فبرن تا اونجایی که من میدونم، شاید اشتباه میکنم، مجاهدین همکنون همون پرچم شیر و خورشید سرخ رو دارن، فکر میکنم، اگر اشتباه میکنم اشتباه میکنم. نه آخه قربونتون عزیز من که نمیتونم بگم پدر من، حالا اگر حامله باشه باید بگم حالا مثال زن ای پدر منه، پدر من حامله نمیتونه بشه. نه نکنید تو این بحثا. ببینید شما یه محبت و لطف و بزرگواری در حق من فرمودید و نه اتفاق نه صبر کن،
ناراحتی اینه که
نه 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 عزیز،
حرکاتی که اینجا انجام میشه
آخه عزیز
نسبه به حرکات
نه 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 ببینید نه ببینید نه 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 ببینید شما وقتی که من فرمودید که من نیتم این است که ما کاری بکنیم، حرفی بزنیم که مفید باشه، خوب باشه و کسی رو آزار نده، اذیت نکنه، موجب گرفتاری و دردسر نشه، من 100% من با شما موافقم، مطمئنم از هر 100 نفر شنونده خوب و عزیزم یه نفر رو باز میذارم برای که میخوام کسی 99 نفر با شما موافقم. پس ما اینجا بحثی نداریم، بحث درباره این که چه باید بکنیمه. یعنی شما من بفرمایید پدر و مادر میخوان بچه رو تربیت کنن و میخوان بچه رو خوب تربیت کنن، ما که اینجا با مشکل نریم. بس الان اینه که الان پسر من که برادرشو هل داد چی کار باید بکنیم؟ اونجاست که ما با هم اختلاف داریم و هلا درباره کل مسئله که اختلافی نداریم. و بلی من نمیتونم بگم چون ما توافق کردیم که میخوایم کار پرورش و تعلیم تربیت رو به درستی انجام بدیم، حالا من به شما میگم وقتی این بچه رو هل داد بزنیتش. خب ما اونجا بحث داریم یا نزنیتش. الان گفتگوها درباره آنچه که شما میفرمایید که هدف شماست و نشانه خوبی و انسانیت و مهربانی شماست، اصلا کسی با شما بحثی نداره. شما بگید من میخوام کاری بکنم که اصلا کسی اذیت نشه، یا با توجه به آنچه که به دست میاریم کمترین هزینه رو بدیم، بیشترین نتیجه و بهره رو بریم. همه با شما بدون تردید موافقن. اما بعد از اینکه گفتید که حالا ما اصلا حرف بزنیم یا نزنیم، تو خیابون بیایم یا نیایم، این جمله رو بگیم یا نگیم، این کارو بکنیم یا نکنیم، اختلافا شروع میشه. اونجاست که بحثه. ولی ما نمیتونیم چون اون هدفو داریم بعد نظر خودمون رو به عنوان تنها راهی که ما رو به اون هدف میرسونه مطرح کنیم. اینجاست که مسئله دموکراسی و اختلاف نظر مطرح میشه. یعنی ما در هدف مشترکیم، در راهی که متفاوتیم. یعنی در راهی که میخوایم بریم که از این خیابون یا از اون خیابون بریم بحثه، بلا در هدف که فرمودید منم باهاتون کاملا موافقم که مشترکیم، اونجا هم کسی با کسی گفتگویی نداره. به همین جهت است که من بحثم با دوستان خوب عزیز اینه، درست مانند هستالی، که حالا ما در هدف مشترکیم، بحثمون درباره راه، پس اختلاف راه رو داریم، ولی نمیتونیم چون هدف مشترک اختلاف رو نادیده بگیریم یا بگیم نه شما اختلاف نداشته باشید، بذارید نظر من اعمال بشه. بنابراین شما اینو فرمودید، اگر الان یه کسی برگرده بگه ما هم میخوایم هیچ کس اذیت نشه ولی من فکر میکنم مثلا پرچم را بیاریم، خب بحث شروع میشه دیگه. او هم فکر میکنه آوردنش اون نتیجه رو داره، هستالی هم میفرمایید آوردنش اون نتیجه رو نداره. پس بنابراین گفتگو شما در هدف ندارید، در راه دارید و اینجاست که تفاوت‌ها شروع میشه. به
صورت خط مشی مشخص ندارید.
کاملا حق با شماست. یعنی اینجاست که عرض من دقیقاً همینجاست و اینه که اشاره فرمودید که ما در این زمینه قرار است یا به یه توافق عمومی برسیم یا به گونه‌ای که شما فرمودید، که حالا من باش اونجا یه ذره بحث دارم، که مثلا یه کسی بگه یا به فرموده شما رهبری باشه بگه این اینجوری کنیم یا اونجوری کنیم، بقیه هم این کارو بکنیم. ولی موضوع این است که اولا اون رهبر باید بدونه درست و غلط‌ها چیه، اون دیگران باید بدونن که او چرا این تصمیم‌ها و انتخاب‌ها رو می‌کنه، اون افراد حاضر باشن آنچه رو که اون میگه بپذیرن و عمل کنن، و الا موضوع رهبری و مدیریت که با هم تفاوتی دارن مسئله رو مطرح می‌کنه. به هر حال خوشحالم از اینکه شرکت کردید و سپاسگزارم از لطف و محبت.
امیدوارم که یه موقعیتی پیش بیاد که خدمتتون به 70 میلیون برسه و من کسی هم که اسم فامیل شما رو عوض کردم، آقای دکتر فرهنگ فرشته.
ممنونم، قربون شما. البته فرشته است که احتمالاً گریخته. من بذارید از این فرصت یه دو دقیقه وقت کوتاهی دارم استفاده کنم، چند تا اعلان رو عرض کنم. اعلان اولین است که فکر میکنم تظاهرات ساعت 7 جلو فدرال بیلدینگ رو امروز دوستان همچنان دارن. فردا دانشجویان ساعت 11 صبح تظاهراتی در مقابل فدرال بیلدینگ، یعنی فردا شنبه. روز یک شنبه همونطور که می‌دونید انجمن دانشجویان با همکاری دو سازمان پاکی و پاشا برنامه رو در جهت کانسر اورنس دی برگزار کردن در UCLA 4-8 بعد از ظهر. هدفم علاوه بر آگاهی کمکی است که دوستان میتونن به این دو سازمان فعال مفید مؤثری که قدم‌های بسیار برداشتن و همچنان در این راه هستن، و با توجه به آماری که از هر 3 نفر یکی با کانسر میمیره و از هر 3 نفر به نظر میرسه که طی سالهای آینده به دلیل بالا رفتن سن بیش از هر چیز دیگه این بیماری هست، یعنی در همه خانواده هست، واقعا حمایت و محبت شما بسیار ضروری است. کارت ورودی برای دانشجویان $10 و برای دیگران $20 هست که این وجود در اختیار این سازمان ها قرار میگیره و از آن هیچ کس نیست. 4-8 بعد از ظهر در اکرمن در سالن دانشگاه هست، و اگر فقط وسترود رو تشریف بیارید تا آخر، وقتی وارد دانشگاه میشید وسترود رو ادامه بدید، وقتی به آخر رسیدید سمت چپ پارکینگی است که میتونید پارک کنید، و بعدا اگر همون وسترود رو ادامه بدید سالن همون نزدیک هست. 4-8 بعد از ظهر به امید دیدار دوستان. کارت رو میتونید از تیکت مستر، از ایلات مارکت، از کیو مارکت، از میوزیک باکس، از هولسم چویس دریافت کنید، یا از گیشه دانشگاه، و یا همونجا تشریف بیارید دم در، هیچ اشکالی نداره. به هر حال اونها سالن بزرگی دارن و ظرفیت فراوان. کنفرانس عشق و ازدواج من پنجشنبه آینده 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد، و دو سفر دریایی ما به دلیل تعهدات و مسائلی که هست سر جای خودش هست. قیمت‌ها دیگه ثابت است تا آخر، این رو به این جهت عرض کنم که با توجه به آنچه که وضعیت کشتی است تغییری درش پیدا نمیشه، نسبتاً مناسب هست. سفر اول که 3 شب و 3 روز هست به انسنادای مکزیک، از روز جمعه 10 جولای، درست 3 هفته دیگه آغاز میشه، تا روز دوشنبه 13 جولای. علاوه بر برنامه‌هایی که من دارم، کامران و هومن در این سفر با ما هستند و با ارکسترشون 2 شب برنامه خواهند داشت، و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه ما هست به هاوایی که از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر است. اگر مایلید در این سفرها باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلور شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 818-501-2040
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702 250 2003 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818 887 6353، 818 887 6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818 887 6353، 818 887 6353.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج کیارن شامل دو شب اقامت در اتاق‌های دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد و با قیمت ویژه 198 دلار به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800 956 0289 800 956 0289 تماس بگیرید.
360 Realty، نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-89-84 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوژر و نان پرفورمینگ نوتس، بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-89-84. ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری، با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
The unprecedented economic and political changes taking place before our very eyes will have profound effects on generations to come. Join me, Babak Kalhor, Friday evenings at 7 p.m. to examine how global trends will bear influence on our lives and discuss how we can better prepare to meet the challenges ahead.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خدا قوت.
متشکرم قربان.
قربان، بنده از حقیقتی که گفته نمیشه خیلی به من فشار وارد میشه و ناراحتی روحی پیدا میکنم. مثلا چرا یک نفر نمیگه که وجود جمهوری اسلامی در ایران به خاطر بریدن دست و پای غارتگره که 30 سال پیش از ایران بیرون راندن و اینا موندن که ایران را همینجوری که هست نگه دارن.
نفهمیدم. من ببخشید، نفهمیدم چی فرمودی. تا حقیقتشو به شما میگم، یعنی متوجه نشدم چی فرمودی.
30 سال پیش ملت ایران غارتگران خارجی و داخلی رو از ایران بیرون ریختند که دیگه دست درازی به نفت و نمیدونم چیزهای دیگه نکنن که در عرض 200 سال اخیر به ایران این کار رو کردن و حالا دوباره میخوام با براندازی این رژیم دوباره همون کار رو ادامه بدن.
اوکی. یعنی واقعا هستاری اینجوری به موضوع نگاه میکنید؟
الان معلومه.
نه متوجه هستم. نه گفتم نظرتون.
چین و روس و کسای دیگه صحبت نمی کنن، درباره نمیترسن از ایران، فقط این آقازاده میترسه. این از این.
نه ببخشید، من یه نکته عرض کنم. اینکه رادیو فرصتی رو ایجاد کردن که دوستان خوب و عزیزی مانند شما لطف کنن نظرشون رو بگن.
نه، صبر کن.
این رو گذاشتن، ولی من همینطور که میدونید ظرف 9 سال و 3 ماه گذشته پرسش و پاسخ دارم. این سوالی از من دارید در یه چارچوبی بفرمایید من در خدمت هستم، ولی این که از این برنامه
اجازه حقیقت رو صحبت نمی کنن. چرا سرپوش میذارن رو حقیقت؟ این سوال بنده.
نه شما آیا فرض یعنی مطلبی که میفرمایید این است که این حقیقتی است که مسلم است و سرپوش بده؟ آیا فکر میکنید که مثلا فکر کنید چند درصد از مردم ایران روی این حقیقت سرپوش میگذارن؟
همینایی که اومدن بیرون و
فقط همینا، ولی یعنی در داخل فکر میکنید همه با نظر استاری موافقن؟
داخل هم این چند نفری که اومدن بیرون.
نه من راجبه چند نفر نمیگم، من اگر لطف کنید من
75 میلیون دلار خرج شده که دوباره انقلاب بندازن.
نه صبر کنید، من البته ببینید قربونتون یه لطفی بکنید، من سپاسگزارتون میشم، منو کمکم کنید. من به عنوان یه آدمی که کمی کمی با مسائل شما، من با درصدا کار دارم، اگه درصد بگید منو کمکم میکنید. یعنی اگر هستالی به من بفرمایید که چه درصدی از مردم ایران دقیقاً حقیقت رو به فرموده شما میدونن و این گونه باور، یه عددی به من بدید، چون
یه عدد 95% میخوان از ایران دفاع کنن.
نه متوجه هستم، نفهمیدم. بنابراین هستالی نظر تو این است که 95% مردم حقیقت رو میدونن و اون گونه که شما فرمودید.
با چشم خودمون دیدید.
نه، صبر کنید.
نفتشو غارت کردن.
نه ببینید شما قرار شد که با من پرسش و پاسخ داشت.
حقیقت رو بگیم تو دنیا.
نه شما برزم توجه کنید.
بله
هستالی خودتون فرمودید که 95% مردم ایران آنچه رو که هستالی حقیقت میدونید میدونن، درسته؟ پس اصلا شکایتی برای چی میکنید؟ 95% میدونن دیگه، بذارید این 5% که نمیدونن واقعا ندونن. یا اگر به فرموده شما
یه نفرم بهشون بگه که تو خواب نمونن.
من فکر میکنم هستالی به خوبی به درستی مخصوصا با توجه به آنچه که فرمودید، چون نظر هستالی است که 95% میدونن مطلب رو فرمودید. اگه چیز دیگه هم میخواید بگید من در خدمتتون هستم، حاضرم بشنوم.
میخواستم بگم این کاری بود که به روی عراق آوردن، این درست نیست که بعد هیچ کی صحبت نمیکنه از ایران، هیچ کی از ایران نمیترسه، فقط این آقا میترسه.
مقصودتون از آقا کیه؟ نفهمیدم.
همین آقای جهانخوار.
ها اوباما.
انگلیس و آمریکا. این دو نفر میترسن. این خودش دروغه.
یعنی
اینا دیگه نمیترسن، چین نمیترسن.
حالا نه من سوالم این است که از داری میخواید بفرمایید که چین و روسیه از ایران نمیترسن، آیا فکر کنین امریکا و انگلستان میترسن یا نمیترسن؟
نه خودشون این ترسو گذاشتن که دوباره برن نفت و غارت کنن. من دارم حقیقتو میگم، به تمام دنیا میگم، از هیچ کیم واهمه ندارم، از هیچ کیم نمیترسم.
نه اصلا بحث ترسی نیست عزیز، بیان حقیقت. تازه با آدم با
رفتن عراق و غارت کردن، نفتش هم دارن میارن، هیچ کیم صحبت نمیکنه. حالا دوباره چش دوختن به نفت ایران. بابا 30 سال پیش ملت غارتگر رو ریخت بیرون، تو خاک روبه ریخت رفت، حالا دیگه دوباره میخوام برن.
حالا من یه سوالی دارم، آیا به نظر هستالی ظرف 30 سال گذشته این نفت رو ما ایرانیان چه کردیم؟
ما ایرانیان خیلی کارا کردیم، راه درست کردیم، دهات آباد کردیم، خیلی کارا کردیم که در 30 سال پیش انجام نشد.
یعنی باز نفت رو فروختیم، باش با پولش این کار کردیم، درسته؟
حالا فروختیم یا تبادل تجاری کردیم، هر کاری کردیم، از بیرون وسایل خریدیم، اونجا رو آباد کرد.
بنابراین هستالی فرضتون بر این است که این پول، این نفت به درستی ازش استفاده شد و صرف آبادانی مملکت شد. اینجوری
یه مملکت فکر کنم به اندازه دریاها پول لازم داره که آباد بشه.
نه من میفهمم.
همین مسائل به اصطلاح نیروگاه‌های برقی و اینا خرج کمی نداره. بعد 70-80 میلیون نفر رو اداره کردن خرج داره. بعد اینا هم خب
حالا تاریخ. اگر سوالی دارید از من در خدمت هستم، ولی میدونید قرار
فقط نظرتون رو بدونم. من
به هر حال بسیار
وقتتونم
نمیدونم. سپاسگزارم از محبتتون، خوشحالم از شرکتتون در برنامه. لطف کردید، تمنا خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید خانم.
درود بر شما و درود بر مردم آزادیخواه دنیا، به خصوص مردم آزادیخواه ایران. من 31 سال پیش یه دانشجو 19 ساله بودم که توی اون جنبش بزرگ شرکت کردم و فریاد آزادی خواهانم رو به گوش شاید جهان رسوندم، ولی خب خفه شد. 31 سال خفه شد و الان دوباره این صدا در اومده. من از روز شنبه مریض بودم، یعنی حال خیلی بدی داشتم و با درد شدید توی رخت خواب بودم و تمام این چند روز با دیدن این فیلم ها و عکس ها حالم بد و بدتر می شد، یعنی نگرانی، اضطراب، دلشور، ناراحتی، تا اینکه دیروز عصری با درد شدید رفتم جلوی فدرال بیرونت. ببخشید من یه مقدار احساساتی و هیجان زده شدم. اونجا غیر از اتحاد، همبستگی، عشق و امید به پیروزی که توی نگاه مردم دیدم چیز دیگه ای نبود. من حتی میخوام بگم که چند تا غیر ایرانی دیدم. یه پسر جوان چشم بادمی، نمیدونم کجایی بود، اونجا پلاکاردی توی دستش بود که برای دموکراسی ایران روش نوشته شده بود و چند تا امریکایی رو دیدم. یعنی یک شوری به من دست داد، یک عشقی سراپای وجود منو گرفت که این درد لعنتی رو که چند روز منو گرفته بود خفش کرد و امروز یه احساس خیلی خوبی دارم. یعنی شاید اون چیزی که بارها شما توی سمیناراتون گفتین، وقتی آدم عاشق میشه یک فعل انفعالات شیمیایی تو بدنش اتفاق میفته، دقیقا من امروز اونجوری هم. یعنی پر از شورم، پر از هیجانم، پر از عشقم و پر از امید به پیروزی. اینه که شما توی بعد از آگهی ها گفتید که این گرد همایی ها امروز هست توی فدرال بیلدینگ و توی ایرواین و جاهای دیگه.
آیا در ایرواین هم هست؟ چون من اون رو نمیدونستم عزیز. ایرواین رو مطمئن نیستم. منم نمیدونم، چون نمیخوام یه چیزی رو اعلان کنیم که نباشه. در خصوص فدرال بیلدینگ رو شما تایید فرمودید هست و فردام ساعت 11 رو دانشجویان گفته بودن. اگر جاهای دیگه هم هست و دوستان با اطمینان یا با مسئولیتی که دارن میتونن مطرح کنن، خوشحال میشم. ولی ایرواین رو میدونم، اگر اشتباه نکنم چهارشنبه بود، ولی دیروز و امروز رو مطمئن نیستم. ولی به هر حال خوشحال هستم که حالتون خوبه، اون برای من مهمتر است و خوشحالم که حالتون به این خاطر خوبه که احساس خوبی و امید و دوستی و عشق و محبت میکنه.
دقیقا، یعنی من فکر میکنم اون جمعی که دیشب اونجا دیدم، یعنی به هر چشمی که نگاه میکردم پر از عشق و امید بود و اگر که یعنی اگر که نبا توجه به آگاهی هایی که شما دارید، حتما میدونید چه اتفاقی توی من افتاده. و اگر واقعا کسایی هستن که همون احساس نگرانی و ناراحتی رو دارن، واقعا اگه توی جمع بیان، من فکر میکنم خیلی کمکشون میکنه، چون یک قطره‌ای از یک دریای خروشان میشن و واقعا یه احساس خوبی پیدا میکنن.
این حرفتون کاملا درسته عزیز، برای اینکه اصولا حتی شما میدونید ما بعد از مرگ عزیزانمون به این دلیل در طول تاریخ دور هم جمع میشنیم و به مدت طولانی که از اون طریق احساس میکردیم که جای اون خالی رو میتونیم از طریق بودن با هم پر کنیم. مسئله انسان مسئله رابطه و ارتباطه و بنابراین اون زمانی که در چارچوب رابطه و ارتباطی قرار بگیریم که برای ما شادی آفرین، لذت بخش و مخصوصا پیش رونده و پیش برنده باشه، اون حال و احساس دست میده. و به همین جهت است که اینکه شما این گونه به موضوع نگاه میکنید خوشحالم. و اون نکته‌ای که مهم هست اینه که اگر ما تو هر کاری، چون شما میدونید ما دو نوع زندگی میتونیم بکنیم، یکی fear based life یعنی یه زندگی مبتنی بر ترس، یکی love based life، اون زندگی که پایش بر محبته، اساسش بر شادی، لذت، رضایت، خوشنودی، خرسندی همراه با آزادی و رشد. و این اون چیزی است که هر جا پیدا بشه برای هر کسی که پیدا میشه، مشروط بر این که در چارچوبی باشه که آگاهیشو بیشتر کنه، آزادیشو بیشتر کنه، مهربانیشو بیشتر کنه، مسئولیتشو بیشتر کنه، حالت سازندگی پیدا کنه و اصول اخلاقی انسانی رعایت کنه. شما میدونید مشخصه یک کار خوب اون شش چیزی است، یعنی آگاهانه باشه، آزادانه باشه، مهربانانه باشه، سازنده باشه، مسئولانه باشه و مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی باشه. روزی که چنین کاری هر جای دنیا، بنده کاری به آنچه که شما اشاره فرمودید نرم، برای که اون تجربه شخصی شماست و از نظر من باعث خوشحالی است که حال نامناسب و بد شما رو خوب کرده، ولی هر جایی که پیدا بشه، به همین جد است که اون همه اصرار وجود داره که روزی که میشه با محبت و مهربانی چیزی رو ساخت بگذارید در اون مسیر و در اون چارچوب حرکت کنیم، زیرا به هر حال این ساخته هاست که بعدن میشه درش پناه گرفت و معوایی داشت و ضمناً همدیگر رو پیدا کرد و ارتباط خوب و بهتری با هم داشت. میفرمودید.
بله، من فقط میخواستم به ایرانیایی که همون حال منو اگر دارن، اگه واقعا دلشوره دارین، نگران هستین، اضطراب دارین، بیقرارین، بیاین که این جمع ها و اونو تبدیلش بکنید به انرژی مثبت. من بهتون قول میدم واقعا دیشب اونجا سرشار از عشق بود. حتی میخوام بگم شادی، یعنی شادی که آدم وقتی فکر میکرد که این پیروزی ما رو به کجا میرسونه. فقط یه جمله دیگه
جان بفرمایید. خواهش میکنم عزیز.
نه من اونو دیگه در آخر که میخوام خدافظی کنم.
آره من چون فقط باز گفتم که روی خط رادیو وقتی چیزی گفته میشه رو نمیتونم به دلیل مسئولیت که برای خودم قائلم. میدونید من و شما میتونیم حال خوبی داشته باشیم، حال خوبی دیگران به خاطر دیدن ما، شنیدن ما، حس کردن ما، ارتباط با ما داشته باشن، ولی این نتیجه انتخاب و تصمیم اوناست. یعنی من وقتی به شما میرسم ممکنه از دیدن شما، از حال خوب شما، حتی من ممکنه به خاطر حال بد شما چون دشمن منید احساس خوبی بکنم. اینو به این دلیل عرض میکنم چون لغتی رو فرمودید و حتما جسارت منم میبخشید. ما چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نداریم برمی، چون انرژی اون وقت میشه از جانب من به شما بدون که شما بخواید، در حالی که این منم که برمیگزینم که از حال شما چه برداشت کنم. این که میفرمایید وجود داشته، یعنی همطور که میگن افسرده دل افسرده کند انجمنی را، نه به خاطر انرژی که اون میفرسه، به خاطر دیگرانی که آنگونه اون رو تعبیر و تفسیر میکنن، در حالی که ای بسا ای بره پلو دکترش، ممکنه دکترش افسرده نشه اگر دکتر بیچاره بدبخت گرفتاری مثل من هم باشه، بسا خوشحال میشه که $200 پول گرفته، حال افسرده او خیلی ناراحتش هم نکنه. ولی اون ارتباطی که میفرمایید و تاثیر رو داره، و چون فرمودید جمله آخر رو داشتید، خوشحال میشم بشنوم چون پیام های ما تا 30 ثانیه دیگه میاد.
خواهش میکنم فقط این آقای هموطنی که قبل از من صحبت،
نه بذار راجبه، نه صبر کنید. من میدونید تو برنامه های من چه شده تا به حال قربونه. من در حالی که دوستان روی خط آمدن درباره غالب اوقات این موضوع نبوده، ولی همیشه تمنا و استدعای داشتم که اجازه بدن که من صحبتمو بکنم، خودشون هرچی میخوان با من و در ارتباط با من بفرمان، اما راجع به هم دیگه صحبت نکنیم.
نه آخه دو تا چیزو یادتون
باشه. نه 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 قربونت. ببین عزیز، چون ایشون نیستن که بعدن جواب بدن، چون ایشون نیستن که توضیح بدن، من فکر میکنم ما به یه جایی رسیدیم که باورم کنید عزیز. وقتی که آدما حرف میزنن ما خیلی بیشتر آنچه که واقعیت و حقیقت هست رو میفهمیم، در درباره آنچه که خوب و درسته با خاطر آسوده قضاوت میکنیم. اصلا نگران بیان مطالب هیچ وقت نباید بود، هر جوری که ما بهش نگاه میکنیم. به همین دلیل است که اگر اون راحتی رو، اون آرامش و متانت رو در شنیدن صحبت‌های دیگران داشته باشیم، خیلی از اوقات بعد از شنیدن حرف‌ها، حتی حرف بسیار مختلف و متفاوت، احساس راحت مثل میمونی که من به شما برگردم بگم که میدونید شما چرا اینقدر مثلا فرض کنید زن نادانی هستید، به خاطر این که مادر میتونید بشید. خب شما اون وقت میفهمید که من دیگه چقدر حالم بده، یعنی من با چقدر کمدان و نادان باشم که این حرف رو میزن. بنابراین و اصولا من این کار رو هیچ وقت چون نخواستم و وقتی واقعا درباره آدما حاضرم حرفی زده بشه که خودشون حداقل اگر خواستن حاضر باشن و گفتشون رو بکنن. همینقدر که حال خودتون رو گفتید و نظرتون رو سپاسگزارم. ممنونم از شرکتتون. منم به پیام ها رسیدم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
درود بر شما.
مرسی ازم. متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد. آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 PrivayMedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرد، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا، شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa. دکتر دیوید یدیدی فردا ساعت 1 به سوالات شما در مورد تصادفات، صدمات بدنی و رانندگی در حال مستی پاسخ می‌دهد. شنبه 1 بعد از ظهر با دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد.
کامپیوتر را با صفارزاده آسان بیاموزید. دو سمینار از صرف تا اینترنت و استفاده از ایبی در یک شنبه 31 می و یک شنبه 7 جون برگزار می‌گردند. تلفن 818 785 2400.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. در این ویزیت چی از دست می‌دهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست می‌آورید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866 444 6411، 866 444 6411 تماس بگیرید.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیشرفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درون یاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310 477 7702، 310 477 7702، دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. از دفتر رادیو به من گفتن که در ایرواین هم روز یک شنبه 21 از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در همون تقاطع جمبوری و برانکا اجتماعات دوستان برپا خواهد بود. علاوه بر ساعت 7 امشب که در مقابل فدرال بیلدینگ و ساعت 11 صبح فردا باز در مقابل فدرال بیلدینگ در لس آنجلس است. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید قربان.
سلام، حالت خوبه؟
متشکرم، ممنونتون میشم کمی بلندتر صحبت کنی.
بله، من خواستم فقط بگم به نظر شما آیا این واقعیت نشون دهنده این نیستش که رژیم داره کنترلش رو از دست میده، با توجه به اینکه دیشب خود خامنه‌ای گفتش که رژیم دقیقاً داره توان خودش رو برای کنترل جمعیت مردم از دست میده به خاطر انتخاباتو که نمیتونه کنترل کنه.
والا من نمیدونم کنترل را از دست دادن را از داری چوری تعریف کنید، ولی اگر شما در گذشته یه چنین فعالیت های یا یه چنین گرده همایی یا تظاهراتی رو در ایران میتونستید ببینید، میشه گفت که خب مانند اون زمان بوده. اگر نه و بعدم آیا رضایتی در این باره هست؟ نه، آیا رضایتی در این باره هست یا نیست؟ بنابراین نتیجه رو خیلی آشکار میشه گرفت که به هر حال
ایشون آخه ابطال انتخابات رو به منزله در نظر گرفتن که زیر سوال رفتن مشروعیت رژیم، یعنی به طور کلی ایشون تمام توانشون برای حفظ نظام این هستش که اگه انتخابات ابطال بشه در حقیقت مشروعیت رژیمه که زیر سوال رفته.
من نمیدونم، اگر هستالی فکر مانید یک این نظر هست یا این برداشت رو میکنید، من نمیدونم.
شما برداشت نکردم، ایشون حرفی بود که دیشب خودشون توی صحبت های نماز جمعهشون گفتن.
اوکی، بنابراین اگر گفته شده که گفته شده، هستالی داری نقل قول میکنید.
ایشون در مقابل تمام جمعیتی که اعتراض کردن و میکنن جبهه گیری کامل کرده و تهدیدایی که کرده تهدیدای بسیار جدیه در مقایسه با تظاهراتی که مردم قرار دارم بکنم در ایران. و این فقط بخواستم نظرتون بپرسم.
من حقیقتش این است که چون مطلب رو نشنیدم، ولی اگر شما میفرمایید که این چنین مطلبی گفته شده که به هر حال، ولی اگر اون نتیجه گیری هم ازش میکنید، به نظر نتیجه گیری معقول و منطقی است که به هر حال یه چنین هست. یعنی روزی که من به فرزندم میگم این کارو بکن یا نمیکنه یا کاری میکنه که من باش خوشحال و راحت و راضی نیستم، میتونم بگم من به مقدار زیادی اون ارتباط رو یا اون کنترل رو، اگر بشه نامش گوش گفتم، با توجه به تعریفش رو از دست دادم، بنابراین یا کم کردم، حالا در چه حد، در چند روز است اصلا برای
الان دیگه طرفداری در حقیقت طرفداری از این نامزد اون نامزد نیستش. الان دیگه درگیری در رابطه با جفیگیری در رابطه با تمامیت خود نظام هستش که در مقابل مردم قد علم کرده و مردم در مقابل اون نظام قرار گرفتن.
این
دقیقاً ماهیت خود رژیم رو بالاخره برملا کرد. یعنی این دیگه غولیه که دیگه به داخل شیشه بر نمیگرده.
اینو
نمیتونن دیگه.
ببینید عزیز، این مطلبی که میفرمایید به نظر اینگونه میرسید، یعنی دیر یا زود ماجرای درون سیستمی تبدیل میشه به درون برون سیستمی. یعنی آنچه که به عنوان توازن هست که مربوط به ارتباطات داخلی تبدیل میشه به مفهوم تعادل که در ارتباط با خارجه. و به همین جاست که یه عده ای نظرشون این بود، چون من با دوستانی صحبت میکردم گفتگو این بود که دیر یا زود، همطور که شما هم به نظر میرسه بهش اشاره میکنید، خط کشیده میشه و در نتیجه ماجرای این که اشکال و اختلاف اینجا یا اونجا بود نیست، بلکه ماجرای کل یه سیستم در مقابل گروه متفاوت یا مخالفه. و این به نظر من این مطلب دومی هم که میفرمایید اتفاقی است که افتاده یا حتی به راحتی اصلا پذیرفته شده که این اتفاق باید بیفته یا داره میفته یا افتاده. یعنی هم میشه به عنوان یه واقعیت دید، هم به عنوان اینکه به اون سمت و سو دارن میبرنش، حالا هر دو طرف یا یک طرف رو نمیدونم. و به همین جهت است که مثل فرض بفرمایید دو نفری که ابتدا با هم صحبت میکنن بعد آخر کار دعوا میکنن، کار به اونجا میرسه. اینو میشه کاملا فهمید. به هر حال ممنونم از شرکتتون در
برنامه.
تمنا میکنم، سلام میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای علاکویی.
بله بفرمایید قربان.
من با سلام و با تشکر از اینکه در این مدت به صحبت‌های شما گوش کردم، از دانش تخصصیتون سود بردم و با تشکر از صداقت و انصافتون.
لطف دارید.
بحث امروز ما چه بخوایم چه نخواهیم به سیاست برمیگرده. من در گذشته اگر آدم سیاسی نبودم، ولی شکی ندارم که آدم مبارزی بودم. نشانه عملی اونم این بوده که در زمان شاه زندان بودم، شکنجه شدم و از خمینی هم گلوله خوردم و غیابنم محکوم به اعدام شدم. و این دلیل امتیازی را خودم نمیدونم، خودم هم کاملا به مردم مدیون میبینم. ولی اون چی که امروز من دارم میبینم، همه ما که در کشور که دارای دموکراسیه و مدعی هم هستیم که ما رعایت میکنیم، همه به نوعی میگیم الان از خیزش و یا بچه های داخل حمایت کنیم. خب این بچه ها همونطور که خودتون گفتید، به من آمار بدید، درصد بدید. الان آمار میلیونی داخل، حالا این آمار یک عده هنوز هستن، کمان که دیروز دیدیم در نماز جمعه طرفدار رژیم، اکثریتی هم مخالف رژیم. ولی جالبه که اون افرادی که به اشکال مختلف به رژیم گذشته تعلق دارند، این حرف رو میگن، ولی چنون بیان میکنن که گویی در 30 سال پیش مردم اشتباه کردن و الان باید بیان از اونا هم معذرت خواهی بکنن. واقعا خب سیاست میگن پدر مادر نداره، ولی من دوست داشتم از زبان شما بشنوم از نظر روانی چطور می شود این افراد رو بررسی کرد. خب اگر ما میگیم مردم، اگر ما میگیم درصد، خب داریم میبینیم از کدوم بچه ها شما صحبت میکنید. بعد زیر لبای پرچم باز میدید پرچم، میگید پرچمی که مال ما 2500 سال کوره. آخر شما رو چه ربطی داره به کوره؟ چه ربطی داره به آرش؟ به آرش خب 50 سال شما سلسله شما روی کار بود، نتیجه شو رو دیدن و گفتن نمیخواییم. اگرم اشتباه کردن در همین نقطه فعلی، مگر درصدی میگن که باز ما اونو میخواییم؟ ما اثری از اون نمیبینیم. من نمیفهمم واقعا. گفتم حالا اگر سیاسی نیستم ولی آدم مبارزی بودم و هستم، ولی نمیتونم واقعا به هیچ وجه اینها رو بفهمم.
ببینید چون هستالید تو این موضوع و ماجرا هستید، من الان یاد یه جمله افتادم از برتران راسل، فکر میکنم از اوست، و اون جمله این است که آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمی شود. یعنی اگر ما آفتاب پرست باشیم و به خاطر این آفتاب پرستیمون حاضر باشیم که نظام باورها و اعتقادات عجیب و غریبی رو تو این زمینه داشته باشیم که داریم، قوانین حرارتی درک نمی‌کنیم. یعنی ما سر کلاس فیزیک بشینیم گرفتاری داریم. ببینید عزیز، چون هستالی یه سابقه ای از به هر حال علاقه یا تعلقات سیاسی داشتید، حالا چون خودتون فرمودید منم شما رو به چیزی منتسب نمی‌کنم، اشکال کار در خصوص انسان اینه که یک ابتدا هدفهاش رو مشخص می‌کنه و بعد به دنبالش میره، دوم تصمیماشو میگیره، بعدن اسناد و مدارک رو برای اثبات اینکه تصمیمم درسته رو جمع‌آوری میکنه. انسان موجود منطقی نیست، انسان در بیشتر موارد موجود منطق سازیه. ما در قالب اوقات احساسات و عواطفمون برامون مشخص میکنن که چون این رو دوست داریم پس درست هم هست و چون اون رو دوست نداریم پس غلط هم هست. شما این رو در ارتباط یه پدر و مادر با بچه‌ش هم میتونید ببینید. اینا واقعیاتی است که هست. به همین جهته که وقتی من و شما میخوایم با یک کسی گفتگو کنیم، در حالی که باید زمینه‌های باوری و احساسی اونا رو در نظر بگیریم، ببینیم تا کجا با هم مشترکیم از نظر بحث و استدلال و کجا با هم اختلاف داریم. و چون هدفمون این نیست که برنده یا بازنده باشیم، بلکه هدفمون درک واقعیت و کشف حقیقت، و ضمناً با درک واقعیت و کشف حقیقت یه نفر دیگه ای رو یا خودمون رو به او یا او رو به خودمون یا نزدیک خودمون بیاریم، یا حتی در اثر این گفتگو یه راه سومی پیدا کنیم، یه مقدار در این گفتگوها اگر مواظب و مراقب باشیم، البته باید فرصت و امکانش باشه، خیلی کارا پیش میره. مطالبی فرمودید که بسیارش به نظر من کاملا معقول و منطقی است. البته نمیدونم حالا درباره نتیجه گیری آخرتون، چون میخوام صمیمانه خدمتتون عرض کنم، بحث و گفتگو دارم، ولی اگر به من بفرمایید که به هر حال آدمایی که یه کاری کردن، آدمایی که فرض کنید درگیر یک حرکت اجتماعی شدن یا انقلابی کردن، اینا اصلا اون آدما نیستن، ای بسا خود اون آدما ای بسا چند برابر از شما از کاری که کردن راضی یا پشیمان تر هستن. و بعدم ما در این گونه موارد که مسائل جمعی هستن مسئول و مقصر و گناهکار نداریم، و یا اینکه کسی از کسی معذرت بخواد نداریم. و تازه برخی از اوقات وقتی که به گفتگوهای آدمای آگاهی که در رأس اون شرایط یا موقعیت یا سیستم بودن توجه میکنیم، میبینیم خود اونا هم به عیب و ایرادات و اشکالات توجه دارن، مخصوصا اینکه چگونه میخوان به موضوع نگاه کنن. اینه که اگر یه مقدار مطالب که میدونم برخی از اوقات وقت و فرصت نیست شکافته بشه، مسئله حل میشه. حالا چیزی که با توجه به آنچه که فرمودید و آنچه که خدمتتون عرض کردم به نظرتون میرسه که مشخصا میخواید بهش اشاره کنید یا مایل هستید، که البته ترجیح من این است که به صورتی باشه که من نظری و جوابی داشته باشم، در خدمتتون هستم.
من میگم ضمن تشکر از توضیحاتتون، واقعا منطقی و مقبوله. من میگم اگر من کاری در گذشته کردم، الان نسلی که بلند شده که مربوط به نسل من نیست، و حتی کاری که در گذشته من کردم قبول ندارن، من باید الان به اکثریت سر تعظیم فرو بیارم و بذارم این نسل بعد از من که الان بلند شدن راهی که داره میرن و ما هم مدعی هستیم میخوایم کمکش کنیم با اونها باشیم.
نه بذار من بذار همینجا چون اشاره فرمایید. ببینید این که شما من بفرمایید که ما یه کاری کردیم یا نکردیم و یا اینا بودن یا نبودن، کاملا حرفتون درسته. اصلا ما همچین بده و طلب تاریخی و اجتماعی به هم دیگه نداریم، یعنی اصلا معنی نداره، اصلا در یه جایی نوشته نمیشه، برو اصلا کی میدونه چی بوده. من برخی از اوقات یه حرفایی میشنوم که مثلا فرض کنید، البته من به صورتی میگم که ای بسا کسی نگفته، مثلا شما ایرانیان خارج از کشور وقتی برگشتید به ایران دونه دونه تون رو محاکمه میکنیم که چرا رفتی چه کار کردی، اصلا یه همچین حتی یک نفر هم در این باره زیر سوالی نخواهد رفت. اصلا اون جامعه ای که بخواد وقتشو برای تلف کنه در این راه معمولی چقدر بیمار و گرفتاره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم ما حرفای از این قبیل میزنیم، کاملا حق باش ماست. یعنی اصلا این بحث‌های تاریخی، این حوادث و اتفاقات مال کسی نیست، مالکش کسی نیست، مسئولش کسی نیست. اینا یه مقدار حوادثی است که اتفاق افتاده که سر جای خودش میشه چیزایی رو درش دید. اینی که الان بعد میفرمایید یه اکثریتی رو اگر اشتباه نکنم لغتی در این چارچوب بود که مثلا سر تعظیم فرود بیاریم، من همچنان میتونم به عنوان حتی یک نفر نه اقلیت مخالف نظر اکثریت باشم، ولی اگر در چارچوبی است که من از آغاز پذیرفتم که رأی اکثریت رأیی است که حاکمه در حالی که حق اقلیت و یا حقوق اقلیت رعایت میکنه، حتی احتیاج نداره اکثریت باشه. شما اینقدر که من بفرمایید، چرا با شنونده عزیز قبلی هم ازشون پرسیدم، شما به من بگید که نه تنها 51%، 50% به اضافه یک نفر به یه چیزی رأی داده، مادام که من اصل حقانیت یا پذیرفتن رأی اکثریت رو این وزیرم، چون من 50% منهای یه نفر داشتم، معلومه که تکلیف کار روشن است در این باره با تو ما. ولی همچنان من میتونم مخالفت خودم یا نظر مختلف و متفاوت خودم داشته باشم، نه با اون انتخابی که میشه یا تصمیمی که گرفته میشه، چون اون بر اساس قرارمون تمام کار درست مثل یه مسابقه مونه. شما در این مسابقه بسکتبال 48 دقیقه بازی میکنید و بعد آخر کاری که برنده است که بازنده، از قبلم هم همه این قواعد رو پذیرفتیم، بنابراین بعد از اینکه بازی تموم شد که شما نمیتونید بگید نه خیر من قبول ندارم، مگر یه دلایل خاصی باشه که تو همون سیستم و مجموعه بگنجه. در غیر این صورت موضوع تمام از سوت به اصطلاح پایان برنامه زده میشه و تکلیف برنده و بازنده مشخص شد. در قسمت اول کاملا با تون موافق هستم، یک موضوع گذشته و بدهکاری و طلبکاری اینو اصلا حرفای خیلی غیر واقع برست. دو، آنچه که اشاره میفرمایید که وقتی که قاعده بازی رو میپذیریم رأی اکثریت، نه تا حالا همه یا قریب به اتفاقات همون عرض کردم 50% به اضافه یه نفر رو میپذیریم، ولی مخالفت ما هم همیشه میتونه سر جای خودش باشه. ولی این مخالفت همونطور که به عنوان یه بحث دموکراتیک داریم از مسیر و مجاری یا کانالهای پذیرفته شده مخالفت و مبارزه است. یعنی آنچه که به عنوان مخالفت و مبارزه هست هم به خاطر برخی از اوقات حتی از طریق این مخالفت و مبارزه است که اون مجموعه 50% یا 70% اتفاقا راه اشتباه و خطا نمیره. شما میدونید چرا برخی از اوقات مخصوصا مثلا وسایل ارتباط جمعی یا مطبوعات رو به عنوان حالا رکن چهارم مشروطیت میشناسن؟ علت این است که فرض بر اینه که او با دوربینی که داره و با آینه‌ای که داره و با میکروفونی که داره پیام رو میده و بنابراین با به وجود آوردن یه شفافیتی در محیط شرایطی رو فراهم میکنه که آدما بتونن درست و غلط یا خوب و بد رو بسنجن. بنابراین در اون زمینم کاملا باتون موافق هستم که مسئله اکثریت در جایی که قاعده در حقیقت حق حالا حاکمیت حکومت انتخاب تصمیم رو شما بر این اساس میپذیرید، اصلا بعدش جای گفتگو نداره. به همینجاست که در یه کشورهایی حتی در همین مسابقاتی که شما میبینید بعد از اینکه باختن میان گروه برنده میره به سمت گروه بازنده دست میدن، معناش این است که ما قواعد بازی رو رعایت کردیم و شما برنده شدید و ما بازنده شدیم و تمام شد رفت و خودشون رو آماده میکنن برای سال بعد. من با دست حضورتون خواهش کنم که اگر مطلبی داری، اگر مطلبی داری،
فقط یه جمله من بگم. منظور من از اکثریت، اکثریتی که الان ما به اشکال مختلف قبولش داریم، بذاری میگیم بخوایم حمایتش کنیم، من منظورم از اکثریت
من
اینه.
کاملا
این خیزش داخله، ولی چرا باز میخوایم دوباره خودمون رو از چاه بیرون بیاریم و اون تفکر مرده خودمون حاکم کنیم.
حالا اونا نمیدونم مقصود استاری چه، ولی اگر اون توضیح رو که فرمودید باهاتون کاملا موافق هستم و خوشحالم.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم، لطف کردید. تمنا می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای صدا ابی
بیا کنارم، سر به ناز بی تو بیا کنارم، زیر طاق مهتو حنا خانم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود پشت در فاق.
جمعه 19 هم، شنبه 20 هم و یک شنبه 21 هم جون به مناسبت هفته پدر، سه شب فراموش نشدنی با ابی در هاوس آف لجندز.
صدام کردی نگون نه، اگر که خسته و خاموش بودی
با ابی در هاوس آف لجندز. تلفن رزرویشن 818-985-5800.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
من دکتر پیمان قصری، متخصص پوست و زیبایی، همین پنج شنبه ساعت 5 در برنامه رمز زیبایی با شما در مورد ابتکارهای جدید در جوانسازی پوست صحبت می کنم.
دکتر پیمان قصری 818-501-DERM 501-3376.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین سه شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل دو شب اقامت در اتاق‌های شیک دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص میهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
کالا، مشاغل و خدمات خود را در راهنمای مشاغل eruzypages.com ثبت کنید و به بازار گسترده‌ای دست یابید. وبسایت eruzypages.com روزانه مورد مراجعه هزاران نفر در سراسر دنیا قرار می‌گیرد و به همین جهت می‌تواند کالا، مشاغل و خدمات شما را به گروه کثیری از مراجعین معرفی کرده و باعث رونق بیشتر کسب و کار شما شود. iroozypages.com eruzypages.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر، فقط میخواستم یه چیزی راجع به اورنج کاونتی بگم بهتون.
جان.
فردا نه بیستم توی ساوت کوست پلازا روبروش ساعت 11 صبح هم قرار جمع بشه.
نه خب آخه عزیز، اگر فردا نه، فردا بیستمه.
پس بیستم، درست میگم. بعد یه دونم توی سنده ساعت 5.
نه 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 فهمیدم. فردا شنبه کی عزیز؟
بیستم ساعت 11.
آها.
11 صبح روبروش ساوت کوست پلازا.
بسیار خوب.
بعدم یه دونم که خودتون گفتین توی سنده ساعت 5 روبروش دیستریکت کاستش جمبری ام برانکا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمنام. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر،
سلام. من باید یه تمنا از حضورتون بکنم که بلندتر باید صحبت کنی، صداتون رو خوب نداریم.
بله آقای دکتر، سلام عرض میکنم خدمتتون، تشکر میکنم از برنامه‌تون.
لطف دارید.
به نظر من یک سیکل جدیدی رو در تاریخ ایران داریم شروع میکنیم و به نظر من تاریخ داره تکرار میشه و فکر میکنم این روزها شبیه روزهای خرداد 1343 هستش. در اون زمان خمینی آفریدند و تبعید کردند و مردم را احساساتی کردند و ایشون را برگردوندند. به نظر من آقای موسوی داره رول آقای خمینی رو بازی میکنه در اون زمان.
حالا من یه نکته کوچکی، دو تا نکته رو ناچار عرض میکنم چون سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، ولی من خدمت دوستان عزیز یه تمنا کردم که یک گونه ای مطلب رو مطرح کنن ای دلشون میخواد که بذارم من نظرمو بتونم بدم. وقتی که با این قطعیت و قاطعیت میفرمایید کار من تمامه. نکته دوم، دیروزم عرض کردم یه جسارتی رو اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. ما وقتی که به موضوع علمی میرسیم، مشخصه علم این هست که یک پدیده ثابت واحدی که کاملا کنترل شده هست رو که قابل تکرار و تجدید، نه یه دفعه و ده دفعه و صد دفعه و هزار دفعه، بلکه همیشه میرسونیش به یه قاعده. معناش این است که اگر فرض بفرمایید در یه زمینه 1,000,000 بارم آزمایش شده و همیشه جواب آمده که این مطلب این گونه است، فقط یک بار اگر آزمونی صورت بگیره و جواب دیگری بده، قانونی که 1,000,000 بار پذیرفته شده کاملا موضوعش منتفی است، مگر اینکه بتونیم توضیح داشته باشیم. مطالب تاریخی و اصولا، چون یه لغتی رو اشاره فرمودی درباره تکرار تاریخ، همیشه میشه هر چیز رو تکرار دونست. ما میتونیم درخت امسال رو درخت پارسال بدونیم، امسال انسان امروز رو هم انسان 4000 سال قبل. علتش هم این است که به کلیتی نگاه میکنیم. ولی اگر بحث ما درباره موارد جزئی باشه که بر مبنای اون میخوایم عمل کنیم، من نمیتونم با پسرم به گونه‌ای برخورد کنم که فکر کنم پسری است مال 4000 سال قبل. یعنی حتی نه تنها اون، نمیتونم با خود او با توجه به یه سال قبلش برخورد کنم اگر بخوام به نتیجه برسم، یا مانند برادرش باش رفتار کنم. علتی که این خدمتتون عرض میکنم، در حالی که اهمیت تاریخ رو میدونم، آگاهی از اون رو بسیار لازم و واجب میدونم، حتی امروز از نظر علمی گفته میشه که علم و فلسفه و تاریخ از اون مواردی است که اصولا موجب حظ و کیف میشه در ذهن انسانی و نشون میده که با ویژگی های روانی ما بسیار سازگاره، و من خودم در اون زمانی که فرصت بود یه نگاهی به تاریخ ایران و جهان و در برخی از زمین ها تاریخ اجتماعی و هنری داشتم که البته بعداً به هر حال در یه مسیر راه دیگری افتادم، یا به هر حال اون موارد رو تعقیب نکردم، اهمیت تاریخ رو هرگز نمیخوام انکار کنم، ولی من همیشه با نتیجه گیریاش مسئله داشتم. دیروزم به شنونده خوب و عزیز این نکته رو عرض کردم که اینجا به عنوان یه جامعه شناس عرض میکنم که اگر من و شما یه دستگاهی داشته باشیم به صورتی که تو تونل زمان برگردیم به 1500 سال یا 3000 سال قبل و بریم در میان مردم زندگی کنیم، زبان اونا رو هم بدونیم، ما حتی اونا رو به درستی نمیفهمیم. علتش هم این است که اونا اصلا با یه مقدار واژه‌هایی، با یه مقدار تعاریف و با یه مقدار روابطی که اصلا برای من و شما معنی نداره حرف میزنن و برخی از وقت اصلا به نظر اون زبان خارجی میرسه. بنابراین وقتی که ما درباره تاریخ صحبت میکنیم، خیلی جز یه نتایج گیری کلی واقعا نمیشه گرفت. این که هستالی فکر میکنید یک شرایط الان ایران مانند شرایط مثلا فرض بفرمایید 40 سال قبله، این که تصور دو نفری رو که فرمودید هست، این که ماجرای این که محیط و جامعه ایران و مردم ایران و سطح آگاهی و دانش ایران، چون اگر همه اینا رو شبیه و مانند بگیریم شاید اون مقایسه ها معنی داشته باشه، ولی اگر شما نظرتون است که طی مثلا 40 سال گذشته این آدم ها اون آدم ها نیستن، جهان آنگونه نیست، مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آنگونه نیستن، تجربه 30 سال گذشته یا حوادث قبل از اون رو ما داشتیم یا نداشتیم، من فکر نمی کنم فایده داشته باشه. بذار حتی یه راحتتون کنم. من اگر دوتا پسرم بیان سراغم و به من بگن پدر تو وقتی در سن ما بودی راجب این موضوع چه میکردی، من مطمئنم توضیح من برای اونا حتی برخی از وقت براشون قابل فهم و درک نیست، چرا به این که بهشون کمک کنه. اینو به این دلیل عرض میکنم که بحثای تاریخی خیلی بحثای خطرناکن، مگر اینکه انسان از قبل تصمیمشو گرفته باشه. یعنی من از قبل بخوام برگردم بگم که من مثل پدر بزرگمم یا پسر من در این مثل خالش میشه، خب اون از قبل تصمیم گرفتم، حالا برای 5 تا 10 تا نکته از وسط وجوه اشتراک اونا حتی ای باشه که غالبا هم نیست در میارم، اونا رو هم علم میکنم، 90% چیزای دیگه ای رم که نیست رو اصلا نادیده میگیرم یا کم اهمیت میشمارم. نمیدونم هستاری ازش چه نتیجه میخواید بگیرید، ولی به عنوان کمی کسی که کمی با مسائل تاریخی و اجتماعی آشناست، من معمولا این مباحث رو میتونم درست همون حرفا رو هستاری بزنید، من جوابو یه جور دیگه بگیرم، یعنی بگم با وجودی که اینجوری این اصلا ابدا شباهتی به اون نداره، یعنی میتونم آخرش این حرفو بزنم و باز دو مرتبه به همون اندازه حرف من شاید مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که نظر هستاری که میفرمایید این دوتا شبیه و مانند همن، ولی اگر به من بفرمایید میخواید ازش چه نتیجه بگیری، حداقل شاید تو نتیجه با هم اشکال و اختلافی نداشته باشه، ولی مقایسه تاریخی رو من همیشه باش راحت نبودم و فقط خواستم نظرمو خدمتتون عرض کنم. میفرمودید.
بله آقای دکتر، من موافقم با فرمایشات جناب عالی. ما انسان‌ها همه متفاوت هستیم و انسان‌های امروز انسان‌های 40 و چند سال پیش نیستن، بنابراین عکس العمل‌ها و همه چیزها هم میتونه متفاوت باشه. اما اون برنامه‌ای که اجرا کردند از سال 43 تا سال 1949 تا 1979 مذارت میخوام که نمیتونم تاریخ ها رو در یه سیستم عرض کنم.
نه اون 43 میشه 64 تا 79، 15 سال فاصله است.
دقیقاً
میشه 64 تا 79 اگر مورد نظر هست داری.
بله، از یک مدت به این کوتاهی 15 ساله آن چنان نتیجه گیری های خوبی گرفتند، آن چنان آنطور که خواستند تونستند کنترل کنند که بنده بعضی وقتا، حالا به مطلب روانشناسی میرسم، بعضی وقتا من فکر میکنم دوچار کانسپیرسی تئوری هستم.
نه به نظر میرسه. میدونید چرا دوست خوب و عزیز سرور گرامی من، بذار من به شما یه چیزی بگم. ببینید چون دو دفعه تو صحبتتون بود ازتون میپرسم، چون نمیخوام غیر منصفانه باشم، چون اشاره کردید مثل که به یه گروهی کسی یه جمعی، یعنی واقعا میگید، چون من اینجوری متوجه میشم که مثلا یه همچی چیزی رو درست کردن، راه انداختن، به وجود آوردن، منظور هستاری اینه درسته؟
بله.
آیا واقعا، بذار من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، من کمی با اون زبانی که مثلا اینجا دوره دکترام رو میگذروندم فرصتی بود که تو رشته و کاری که داشتم با یه مقدار کتب علمی در این زمینه آشنا بودم و حقیقتشو به شما بگم، اگر شما به بهترین دانشگاه‌های امریکا یا اروپا مراجعه بفرمایید، ما افرادی که اصلا موضوعها و مسائل ایران رو حتی الان که تعدادشون شاید حتی به 50 نفر نرسه، غیر ایرانی رو عرض میکنم، که واقعا یه آگاهی دارن بیش از مردمان معمولا باهوش و کمی آگاه جامعه خودمون، اصلا نداریم. یعنی من این همه دانش رو در کشورهای خارجی راجب خودشون هم نمیبینم که راجب ایران بدونم. یعنی وقتی که میبینم دولتی مثل انگلستان یا امریکا یا حتی ژاپن با اون همه، مثلا فرض کنید برید وارد یه صحنه بشیم که خیلی محسوس‌تر و ملموس‌تره و ضمناً یه علمی است از بقیه علوم اجتماعی به نظر من دقیق‌تر، یعنی اقتصاد، شما می‌بینید یه ژاپنی است که 10 سال هر چی می‌خواد خودشو بکنه از اون حالت حالا کسادی یا رکود اقتصادی نمیتونه. امریکایی که میره تا سرازیری به هم ریختن و از هم پاشیدن، انگلستانی که برخی از اوقات مسائل خودش رو نمی‌تونه حل کنه، اروپایی که حتی مسئله اشتغالش رو یا کارش رو نمیتونه حل کنه، امریکایی که الان گیر افتاده تو ایالتی مثل کالیفرنیا به عنوان پنجمین یا ششمین اقتصاد جهان داره دست و پا میزنه و مسائل خودش رو با نیروی خودش تو کشور خودش نمیتونه حل کنه، من یه تصوری داشته باشم که اینا از اینجا میتونن بیان برن یه طرحی رو فرض کنید در قم بریزن
و یه ماجرایی رو راه بندازن که مثلا 15 سال بعد ازش چیزی بگیرن. اینکه سیستم‌ها و یعنی افرادی باشن و اینا مواظب و مراقب باشن، حرکات اونا رو تعقیب کنن و میفهمم. اینکه بعدن احتمالاً ازشون استفاده کنن کاملا باتون موافق هستم. ولی اصلا همچی دانشی رو ندارن. بعد تو محیطای سیاسیشون که از این بدتره. عرض کردم برتراند راسل میگه من وقتی که رفتم به چین و اونجا مدتی ماندم و از چین که برگشتم با مأمورین عالی رتبه وزارت امور خارجه انگلستان که سیاست انگلستان رو در چین طراحی میکردن آشنا شدم، این جمله اوست، میگه من فقط جهالت و نادانی اینا رو بیشتر از خودخواهیشون دیدم. یعنی هیچی نمیدونستم. یعنی ببینید، این که شما از نیروی نظامی و کشتن و کوبیدن و اینا استفاده میکنید معناش نیست که دانا و توانایی. یعنی این که حسدالی میفرمایید، من اصلا اصلا یه همچین دانشمندانی رو نمیشناسم، یه همچین آگاهانی نمیشناسم که همچین طرح و برنامه داشته باشن. بعد از اون اعمال و پیاده کردنش رو اصلا به این صورت نمیبینم. به همین جهت است که در حالی که کاملا تأثیر سیاست خارجی، دخالت خارجی رو در زمینهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میپذیرم، برخی از اوقات کارهایی رو که میکنن بسیار تند و تیز و حتی تعیین کننده، من اصلا با اون مخالفتی ندارم، یعنی اون نقش رو میفهمم و میپذیرم. ولی این خیلی متفاوت است که فکر کنیم مثلا یه گروهی در امریکا میتونن بشینن و یه طرحی برای ایران بزنن. برای آیا هرگز سوال کردیم چرا این طرحو فقط برای مثلا ما و چند تا کشور اونور میسن؟ 150-160 کشور دیگه هم هستن تو دنیا که خیلی چیزا هم دارن، چرا برای اونها ندارن؟ شما من اگه بفرمایید درباره مثلا نفت ما یه برنامه‌ای هست، حسابایی هست، اونو میفهمم، یعنی اونو متوجه هستم. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم نیست یه همچین دانایی آگاهی، نیست یه همچین بزرگی. در گذشتهام به ما وقتی میگفتن درباره بزرگان، حالا پادشاهان فلان، ما فکر کنیم وا اینا کی هستن. وقتی بعدن کتاباشون رو خوندیم، شهر زندگیشون رو خوندیم، فهمیدیم هیچی نبودن. بعد الان که به خاطر وسایل ارتباط جمعی شما میبینید این سیاستمداران، این رؤسای جمهور، نمیدونم این نخست وزیران، اینا میان تو مذاکراتی صحبت میکنن. تازه یک ماه هست که به وسیله بهترین متخصصین بهشون آگاهی داده شده، اطلاعات داده شده، حتی برخی از اوقات این گفتگوها رو تمرین کردن که اون اینو میگه تو اینو بگو. بعد میان توی مناظره تلویزیونی میشینن و شما تنها چیزی که میبینید واقعا بیش از خودخواهی و خودشیفتگی، بلاهت و نادانیشون و عدم آگاهیشون رو میبینید. اینا تازه اون وقت بزرگان و رهبرانن. آیا واقعا من و شما فکر میکنیم یه همچین فاصله وجود داره؟ بنده توی کلاس یا توی تلویزیون نشون میدم، شما دو تا دستتون رو به هم نزدیک کنید، این فاصله آدمای دنیاست. اما بسیار از ما فکر میکنیم که دستمون رو باز بکنیم در حدی که ممکنه فکر کنیم مردمان دنیا اینقدر با هم فاصله دارن. من خیلی، چون اشاره فرمودید خودتون هستاری، این که واقعا یه طرح و برنامه‌های از قبل ریخته باشه نیست. بله از موضوع استفاده میکنن، یعنی درست مثل اینه که فرض بفرمایید هستاری پولی از ایران میارید، کسی که مدت ها با شما بوده دفعه به این فکر میفته که شما رو برای شریک خودش بکنه، حالا با حسن نیت یا با سوء نیت، اونو میتونم بفهم. ولی اینکه شما فکر بکنید این آدم از 25 سال قبل با شما دوست شد و بعد فرضش این بود که شما هر دو از ایران میاید به امریکا، بعد اینجا شما یه پولی به دلیل ارث عمه گیرتون میاد، این پول میرسه اینجا، او در همون زمان با دوستیایی که کرده پول شما رو میبره، یعنی همه اینا رو پیش بینی بکنه، من همچه آدمایی رو نه در صحنه داخلی یا خارجی نمیبینم. و اون مطلبی که فرمودید هست، یعنی اون زمینه ذهنی وجود داره یا اون توری توتر رو میفهمم. حتی میدونید من در کتابم جامعه امروز آوردم که این گفتگوها به وسیله هم شوپیتر هم به وسیله رابرت مایکلز اگر اشتباه نکنم که اون پاور الیت رو نوشت، در اونجا این مباحث آمده. یه خبرهایی هم هست، نه این که برنامه هایی نیست، مطالبی نیست، ولی اگر خدمتتون عرض بکنم که برخی از اوقات وقتی شما با افراد مطلعی که در این سازمان‌های تعیین کننده و تصمیم گیرنده صحبت می‌کنید، برخی از اوقات واقعا کمترین مسائل نمی‌دونم. من خاطرم از اوایل انقلاب یه گفتگویی با چند نفر از این آدما داشتم، اصلا اینا نمی‌دونن ما چند تا شهر داریم. وقتی من بهشون گفتم ما تقریبا این چیزی نزدیک 250 تا شهر بیشتر نداریم، اصلا جا خوردن. البته اونا نظرشون راجع به امریکای خودشون هم غلط. وقتی بهشون گفتم این چیزی نزدیک 60 تا 80 هزار بر اساس تعریف ده داریم، بیشتر به حیرت افتادن. حتی اینا اطلاعات اولیه نداشتن. حتی باز جسارت منو ببخشید، من بعد از اینکه رادیو آمد درباره آمار صحبت کرد، بنده سالهای سال اینجا گفتگوم بود که خیلی هم خوششون نمیاد که آقا ما اصلا در امریکا 700 800 هزار نفر نیستیم. بنابراین من وقتی میشنیدم اینا ما 4 میلیون یا 6 میلیون ایرانیان خارج از کشور هستیم، من تو حیرون میموندم اینا کجا هستن. در امریکا تازه بچهای ما که اینجا متولد شدن وقتی به ما اضافه شدن به 800 هزار تا نمیرسیم. کل ماهایی که در امریکا هستیم که تولدمون در ایران بوده، اگر دوستان ارامنه خوب عزیز رو بیاریم، حتما به 500 هزار نمیرسیم. همه رو که متولد ایران هستیم ابدا نمیرسیم. اون وقت باید فکر کنیم، یه دفعه فکر کنیم که فقط لس آنجلس 600 هزار تا ایرانی داره، یا در امریکا 2 میلیون ایرانی، یا در خارج چند میلیون. کشورهای دیگه هم نگاه کنید. یعنی وقتی که حتی موضوعی به این سادگی که حتی با شماره میشه فهمیدش و اطلاعاتش هم هست، فقط کافیه ما یه مراجعه کنیم. مردم اینقدر راجبش کم میدونن و اشتباه میکنن. یه مرتبه گفتگویی درباره مسائل پنهانی که هست، یا مثل دوست عزیزی که اشاره فرمودن که مثلا یه همچین هزینه‌ای پولای داده شده، منو به تعجبم داره. من به پیام‌هام رسیدم، ازشم گذشتم. اگه فکر می‌کنید که مایلید صحبتی بفرمایید، با خواهش می‌کنم روی خط باشید، مطلبتون رو بفرمایید، هر جور میل هست دارید.
عرض دیگه‌ای ندارم.
به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون، محبتتون، و اجازه دادید که من حرفی رو بزنم که شاید در مسیر فکر و ذهن استالی نبود، ولی از خوبیتون، بزرگواریتون و انصافتون سپاسگزارم.
تشکر.
متشکرم. قربانی شما. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
سلام، من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه، به نحوی که تا کنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده. و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن. قصه سنگسار سریا منوچه.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
برای که بر بعد روزی استخالت نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نرس بعد تو. برو کمیشه بیرون. یلا
ابراهیم، از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟
قصه سنگسار سریا منوچهری.
من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at selected theaters.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 50-50 ایرانیان.
من آرن فرشی، وکیل جنایی. همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818-379-1777.
من سیروس زلفنون، همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر شما را به برنامه پلنت آنلاین برای صرفه‌جویی در مخارج تلفن و اینترنت در سراسر امریکا دعوت می‌کنم. همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با پلنت آنلاین.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 21 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در UCLA برنامه تحت عنوان Cancer Awareness Day از ماها قبل تدارک دیده شده بوده و دو سازمان پاکی و پاشا و انجمن دانشجویان برای آگاهی دادن به هموطنان و همزبانان و گرفتن کمک از دوستان که در راه پیشگیری و معالجه این بیماری و کمک به کسانی که یا بیمار سرطانیان و یا بیماران سرطانی رو در اطراف خودشون دارن تدارک دیدن. برنامه فوق العاده جالبی است. 4 تا 8 بعد از ظهر در اکرمن در سالن بزرگ دانشگاه و من هم در اونجا خدمتتون هستم و سخنرانی دارم علاوه بر دوستان خوب عزیز دیگری که هستن. و کارت ورودی برای دانشجویان $10، برای غیر دانشجو $20. اون رو از تیکت مستر، گیشه دانشگاه، کیو مارکت، ایلات مارکت، هولسم چویس و میوزیک باکس میتونید دریافت کنید یا همون روز تشریف بیارید و تیکت در اختیارتون قرار خواهد گرفت. بنابراین امیدوارم این دوستان رو یاری و همراهی کنید. روز پنجشنبه 25 کنفرانس عشق و ازدواج رو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و دو سفر دریایی ما یا کروز همچنان برپاس و قیمت‌های هر دو تثبیت شده است. این رو به دلیل برخی از دوستان عرض می‌کنم و همین هست که تا آخر خواهد بود اگر البته بماند. یکی سفر سه شب و سه روزه است که به انسنادای مکزیک داریم، از روز جمعه 10 جولای آغاز شده تا روز دوشنبه 13 جولای. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومن در این سفر با ما هستند و با ارکسترشون دو شب برنامه خواهند داشت. سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است به هاوایی که از شنبه 29 آگوست تا شنبه 5 سپتامبر. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید قربان.
جناب دکتر علکو.
بله بفرمایید.
منم رو خط. قربان سلام.
سلام قربان.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من به این بسنده می‌کنم که اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری.
لطف دارید.
و دیگه و از نظر خودم واقعا باید تشکر کنم، به قول این که شکر نعمت نعمتت افزون کند، چرا که هر دفعه این سعادت رو داشتم که رادیو رو باز بکنم و صدای نازنین شما رو بشنوم از نادانسته های خودم یه مقداری کم شد. نمیگم به دانسته های خودم چون دانسته شاید من نداشته باشم.
نه اختیار دارید، لطف دارید بفرمایید.
قربان من این چند روزی که میشنیدم این صدا را تمام این گفتگوها بر دو محور بود. یک محور که همه هموطنان عزیز آرزو داشتن از شما سوال میکردن که خب ما چه میتوانیم بکنیم، و قسمت دیگر اونایی بود که عاجزانه مثل من دوست داشتن که چون ما راهنما و بلد و یا رهبر و هر اسمی که روش میذاری یا رئیس جلسه نداریم، شما این رسالت رو قبول بفرمایید و با اون دانش و بینش و حکمت و منطق و درستی و صداقتی که دارید این جمع را رهنمون کنید. من عرض میکنم به قسمت اول ما چه میتوانیم بکنیم. به نظر من ما فقط میتوانیم این 100 ساله، مخصوصا این 100 ساله تاریخ، ملت ایران یه مطالبات حقی داره که 100 سال برای اون میجنگه. از زمانی که سر آقا خان کرمانی و در ارک تبریز محمد علی شاه سر برید، از اون موقع شروع شد تا زمانی که عشقی میگه از خون جوانان وطن لاله دمیده و یا عارف و چگونه مثلا رضا شاه کبیر اومد کارایی کرد، ولی من اون کارایی که کرده رو سپاس میدونم، ولی پای آزادی و برید و رفت کفش طلا آورد که ملت ایران این کفش رو بپوش، ولی پاش و برید، چرا که آزادی و دموکراسی فقط ایران میخواد. ببخشید من اگر صدام لرزشی داره، چون این تمام این مصیبت ها و مخصوصا این 7-8 ساعت آینده، انگار من میدونم که مام وطن آبستن حوادثی است. دوباره خونهای زیادی ریخته خواهد شد و متاسفانه از طبقه الیت جامعه، از طبقه خوب و روشنفکر جامعه. امیدوارم که همه دعا کنیم و هرچی معتقد هستیم که همه چی با آرامش و منطق و راستی پیش بره.
من اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. آنچه که میفرمایید درست است. شاید ما اولین کشوری در خاورمیانه بودیم که به دنبال آزادی بودیم و به دنبال عدالت و برابری.
بله.
و ولی متاسفانه تغییرات و دگرگونی هایی که از درون و مخصوصا چون شنونده خوب و عزیز قبلی هم به گونه ای لطف کردند و پاسخ مرا ندادند و اونم از بزرگواریشون بود، مخصوصا در این زمینه دخالت خارجی ها، یعنی اونها هم نقشی داشتن، انگلیس ها از یه طرف، روس ها از جانب دیگه، اون آزادی و عدالت رو برای ما برمقان نیاوردن و ما گرفتارش بودیم و واقعا طی 100 سال گذشته از حالا یا کمی بیشتر از انقلاب مشروطی هم که بگیریم 1906 ما همچنان درگیر بودیم و همچنان هستیم و متاسفانه مجبورم با هستاری که اصلا دلم نمیخواد موافق باشم که آبستن حوادثی است ایران و این ای کاش من میتونستم با تون مخالفت کنم، ای کاش میتونستم بگم امیدوار. نظرتون غلطه و مطمئنم هستاری هم آرزو میکنید که نظرتون غلط باشه.
امیدوار.
برای این که یک کمی کار میتونه با مشکلات و مسائلی همراه باشه. حالا پرسش فقط این است که آیا این هزینه‌ای که در اینجا پرداخت میشه که متاسفانه مهمترینش و اساسی ترینش خون انسان‌ها و مسئله آرامش و امنیت انسان هاست، چیزهای دیگه به هر حال هم به گونه میشه باش کنار اومد و جبران کرد، خیلی آزاردهنده است. مخصوصا وقتی که اون مطلب اول رو فرمودید که تأثیر و نقش ما در این زمینه به عنوان یه فرد است و برخی از اوقات بسیار بسیار کم و محدود و به همین جهت است که فقط میتونیم امیدوار باشیم، یک که آنچه که فکر میکنیم که بده اتفاق نیفته و آنچه که امیدواریم و خوبه اتفاق بیفته، دوم حداقل حالا که ما در اون تصویر کلی، در اون دگرگونی کلی نقش کمی داریم یا اصلا نقشی نداریم، حداقل در اون دایره کوچک و محدود خودمون که ارتباطات خانوادگی است یا فامیلی است یا دوستانه است یا هموطن و همزبانونه، حداقل اون اصول ما رعایت کنیم. حداقل حال که از آسمان میتونه آتش بباره، من و شما در اینجا دست یکدیگر رو به محبت و صمیمیت بگیریم و بفشاریم و اگر آتشی هم بر سرمون میاد حداقل خاطرمون آسوده باشه که از جانب ما نیست و کنار هم بودیم و ما موجبش نبودیم. میفرمودید.
دقیقا درست میفرمایید. امیدوارم گفتی من ناصحیح باشه. فردا ارتجاع و استبداد، میدونی که آزادی در وطن ما نه دست داره نه پا داره نه سر داره که کسی بتونه دست و پا و سر اونو ببره. اون تن ده و لبرده و شراره شراره شده شد، دوباره فردا مثل زمان ناصرالدین شاه یک شقه شد به دروازه شمران و یک شقه رو به دروازه عبدالعظیم آویزون میکنن. امیدوارم نکنن، امیدوارم نکنن. شما میدونی که ما این حقی که داشتیم یک بار به نام مشروع باخ و مشروطه برد، دوباره این تمام از همونجا شروع شده. اینا هیچ نه دسیسه هست، همونجوری که شما فرمودید ما در تمام کتابخونه ها بگردیم یک دونه ادوار بران ایران خوب میشنا، کسی دیگری رو من سراغ ندارم. بقیه بله بودن دانشمندان خارجی که عشق نمیدونم هنر و فرهنگ ایران گرفته بود، چون برای اونقدر که بشیند و این شایعات دسیسه و تمام این چیزها رو خواهش میکنم با مطالعات به دور بریزید. و من اگر در این جمع سعادتی داشتم یک گوشه خیابانی بیستم، فقط یک شعار دستم بود که برادر من تو درد مشترکی، من درد مشترکم، من فقط تو را فریاد میکنم. هیچ گونه کار دیگه نمیتونیم ما بکنیم. ما چه در اینجا و چه در اونجا، ما از سرنوشت خونینیم. یا مای دکتر شما به خوبی وارد هستی، شما به خوبی و دوباره همون جور که اون سال 58 کورتاژ شد، دوباره این جوان ما، ولی اکنون خوشبختانه جوانانی که من در ایران دیدم، خود شما در اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بودید، میدونید که کتاب و کتابخونه چقدر سخت بود. ما هرگز اجازه نداشتیم از جریانات مصدق با اطلاع باشیم، هرگز اجازه نداشتیم چگونه قاجاریه رفت، پهلوی اومد، که خیلی چیزها از ممنوعه بود، حتی رساله خمینی ممنوع بود که چه برسه به دیگران. ولی جوانان امروز با این امکاناتی داشتن چنون قوی پرورده این دانش هستن که اصلا ما جایی نداریم به اونا بگم چه بکن. ما باید با تمام خون به دلهامون سکوت بمونیم و به دنبال روی اونا باشیم. قربان، اگر سلطنت رو شما، حالا اصلا که سلطنت که مسئله نیست، اگر سلطنت وراثته که براست به قاجاریان میرسه، من ثابت میکنم که تدین اومد و مجلس مؤسسان باطل بود. اگر ایشون، اگر کسی آقا سر یک پرچم، من اگر اون رسالت شما جناب دکتر قبول میکرده، اولین خواهش من این بود که شما به شاهزاده محترم پهلوی بنویسید آقا یک کلام بنویس، اگر من شاهم بشم باید با انتخاب دموکراسی شاه بشم، بنابراین من شاه نخواهم شد. اگر شما رأی دادین که ما شاهی باشیم، من میام شاهی. بعد اگر رأی دادید من شاهتون بشم، من شاهتون بشم. ممکن اصلا جمهوری باشه، ایشون هم کاندید جمهوریت بشه. و این چیزای قدیمی رو بریزیم دور قربان. الان اون جوان آگاه، اون جوانی که میتونه تو ایران به سخنان دکتر هلاکویی گوش میداد، شب ساعت 2 بعد از شب، خیلی از من و شما پیشه. ما فقط باید مطالعه کنیم.
به هر حال بسیار سپاسگزارتون هستم. دلم میخواست درباره چند تا مورد یه صحبتی با هم داشته باشیم، شاید در یه وقت دیگه با توجه به آگاهی و دانایی که دارید. خوشحال میشم اختیار خوشحال میشم که در خدمتتون باشم و مطالب بفرمایید و برخی از این مطالب رو بشه کافیون با هم صحبت کنیم، چون آنچه که مهم هست، من باورم همیشه این بوده که اگر ما با واقعیت و حقیقت آشنا بشیم، هیجان اون دانستن ما رو به هم نزدیک میکنه. هیچ چیز هنوز به اندازه دانایی اون قلب‌ها رو و حتی مغزها رو، نه قلب‌ها رو باز نمی‌کنه که انسان‌ها بتونن در کنار هم و در آغوش هم باشن. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و مطالبی که فرمودید.
قربون شما، منم آرزو دارم این گلی که از شیراز به اینجا اومده به بعد بشینه و نسل‌های آینده هزاران دکتر هلاکویی و من ببینیم.
لطف و محبت. قربون شما. قربونتون. ممنونم. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می کند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما می باشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
Golden Voice and Century Records proudly present. بعد از مدت‌ها انتظار، Staples Center، نوکیا، شبی فراموش نشدنی با شادمهر عقیلی. شنبه 20 جون، شادمهر عقیلی.
مشکوکم مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو.
شنبه 20 جون، شادمهر عقیلی.
آخر یه شب
نوکیا، لس آنجلس.
سوی چشامو میبره عطرت داره.
تلفن اطلاعات 714 692 2000 و 8